بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، امشب 23 تیر ماه برابر 14 ماه ژوئیه سال 2002 میلادی است. من مینا بهارمست هستم. گزارش های امشب را با درگیری های میانه اختلافات میان هند و پاکستان آغاز میکنیم که در آن مقامات امنیتی هند میگویند در جستجوی عاملان حمله به ناحیه‌ای در حومه جامو در کشمیرن که در آن 27 هندو کشته شدند و 10 نفر زخمی شدند. در جشن روز ملی فرانسه، در حالی که ژاک شیراک رئیس جمهوری مشغول ساندیدن از نیروهای نظامی بود، یک مرد جوان به سوی او تیراندازی کرد. مقامات امنیتی فرانسه میگویند این شخص از نئونازی هاست. اختلاف اسپانیا و مراکش بر سر برخی جزایر کوچک میان دو کشور بالا گرفته است و سازمان بهداشت جهانی درباره شیوع بیماری وبا در کابل هشدار داده است. محمد جواد ظریف از معاونان وزارت خارجه ایران در عراق بود تا مسائل موجود میان دو کشور را با وزیر خارجه این کشور به بحث بگذارد. و بعد از انتقادهای شدید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از ایگور ایوانوف وزیر خارجه، صحبت از احتمال تغییر آقای ایوانوف می‌رود. وزارت خارجه ایران بیانیه مطبوعاتی روز جمعه رئیس جمهوری آمریکا را که در آن گفته می‌شود آمریکا در مبارزه مردم ایران برای کسب آزادی دوست مردم ایران است، مداخله در امور داخلی ایران خوانده است. تعطیلی پی در پی روزنامه‌های اصلاح طلب در ایران سبب روی آوردن دستاندارکاران این گونه مطبوعات به شبکه اینترنت شده است. آخرین این سایت‌ها سایت امروز متعلق به سعید حجاریان است. این سایت را بیشتر برای شما معرفی خواهیم کرد. یک استاد دانشگاه و دبیر ائتلاف نیروهای دوم خرداد بروجرد از محکومیت خود به 16 ماه حبس و تبعیدش به شهر دیگری در ایران میگوید. در برنامه امشب گزارش های دیگری را نیز مربوط به ایران و سایر نقاط جهان داریم که آنها را در طول برنامه خواهیم شنید. در آغاز سرخط آخرین خبرها را میشنویم از بهمن باستانی.
ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه از یک سوءقصد جان سالم به در برد. مقر سرویس امنیتی دولت خودگردان فلسطینی هدف حمله هلیکوپترهای توپدار اسرائیل قرار گرفت. در اثر شلیک راکت به یک خودرو نظامی افغان 10 تن از نیروهای افغان کشته و زخمی شدند. علی‌رغم اتهام‌های هند علیه پاکستان، دولت پاکستان حمله خونین اسلام‌گرایان مسلمان کشمیری به غیر نظامیان هندو را به عنوان اقدامی تروریستی محکوم کرد. در ایران سخنگوی دولت جمهوری اسلامی برخورد دستگاه قضایی با مطبوعات را مخالف قانون اساسی توصیف کرد. و جامعه روحانیت مبارز تهران با انتشار بیانیه‌ای از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مقابل بیانیه شدید اللحن آیت الله طاهری امام جمعه بانفوذ اصفهان حمایت کرد.
مشروع آخرین خبر را تا حدود آخرین خبرها را تا حدود 26 دقیقه دیگر خواهید شنید. می‌پردازیم به گزارش‌های امشب. مقامات امنیتی هند در جستجوی عاملان حمله به ناحیه‌ای در حومه جامو مرکز کشمیرند که در آن 27 هندو کشته و 31 نفر زخمی شدند. بین 8 تا 10 مرد مسلح روز شنبه به این ناحیه فقیرنشین رفتند و با تیراندازی و پرتاب نارنجک این عده را به قتل رساندند. هند تندروان طرفدار پاکستان را مسئول این حمله می‌داند. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
شب گذشته گروهی از افراطیون اسلامی در لباس روحانیون هندو زاغه‌ای را در حومه شهر جاموی کشمیر هدف حمله قرار دادند و 27 نفر من جمله 13 زن و یک کودک را به قتل رساندند. در واکنش به این واقعه امروز آقای ادوانی معاون نخست وزیر هند ضمن تقبیح این حمله گفت جریان در دست تحقیق مامورین دولت است. قرار است به امروز همراه با وزیر اعظم ایالت کشمیر از صحنه فاجعه دیدن کند و در بازگشت به دهلی نو مشاهداتش را به اطلاع آقای واجپایی نخست وزیر و آقای جورج فرناندز وزیر دفاع هند برساند. آقای ادوانی افزود که پس از گزارشات وی دولت اوضاع را مورد بررسی مجدد قرار خواهد داد. واکنش آرام هند در قبال واقعه شب گذشته با عکس‌العمل خصمانه این دولت در مقابل کشتار سربازان ارتش هند و خانواده‌هایشان در ماه مه یعنی دو ماه پیش تفاوتی چشمگیر دارد. در آن هنگام نخست وزیر هند هشدار داد که احتمالاً کشورش علیه پاکستان وارد نبردی قاطع خواهد شد و نیروهایش را که از ماه دسامبر و حمله افراطیون مسلمان علیه پارلمان هند در مرز با پاکستان مستقر کرده بود، تقویت کرد. حمله ماه مه هند و پاکستان را که هر دو از سلاح‌های اتمی برخوردارند، در مرز جنگی تمام عیار قرار داد. اما تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی درقه مخاصمات را که می‌رفت به آتشی هولناک مبدل شود، خاموش ساخت. در این میان دولت پاکستان ضمن تقریح واقعی شب گذشته گفته است که به نظر می رسد انگیزه این حمله آتش زدن به دامنه تشنجات در منطقه باشد. به همین گونه اتحاد جدایی طلب کشمیر نیز در تقریح کشتار شب گذشته غیر نظامیان آن را اقدامی ناشی از جبن توصیف کرده است. آقای جواد میر کفیل سازمان موسوم به جبهه آزادی کشمیر که از اعضای مهم اتحاد جدایی طلب کشمیر است گفته است که فاجعه شب گذشته اقدامی تروریستی است و سازمان وی هر گونه حرکت مبتنی بر تروریسم را تقریح می کند. وی ضمن تقاضای پیگیری این واقعه از جانب سازمانهایی از قبیل سازمان عفو بین الملل خواسته است عاملین این جنایات به شدت مجازات گردند. اما دولت هند قویاً با دخالت دادن سازمانهای بین المللی حقوق بشر در امور ایالت کشمیر مخالف است. هرچند مقامات مسئول انگشت اتهام را به سوی گروه‌های افراطی اسلامی نشانه رفتند، اما هنوز هیچ سازمانی مسئولیت حمله شب گذشته را بر عهده نگرفته است. از سال 89 یعنی 13 سال پیش که شورش‌های مخالف دولت هند در ایالت کشمیر بالا گرفت، بیش از 36,500 نفر به هلاکت رسیدند و دولت هند پاکستان را عامل تجهیز و حمایت‌های مالی از گروه های شورشی تلقی.
قریب و مبدت گزارش می‌داد. در حالی که فرانسوی ها 14 ژوئیه روز ملی این کشور را با رژه نیروهای نظامی، آتش نشانی و غیره در خیابانهای مرکزی پاریس جشن گرفته بودند، پلیس این کشور میگوید یک جوان را که عضو گروه نئونازی هاست و به سوی ژاک شیراک رئیس جمهوری تیراندازی کرد دستگیر کردند. مراسم امسال نمایش حمایت دولت فرانسه از آمریکا در مبارزه با تروریسم هم بود. جزئیات از جان خاکزاد در پاریس.
مراسم سنتی 14 ژوئیه روز ملی فرانسه امسال نیز مانند سالیان گذشته در خیابان شانزلیزه پاریس با رژه نیروهای نظامی، انتظامی و آتش نشانی فرانسه برگزار شد. در مراسم امسال به نشانه دوستی دو ملت فرانسه و آمریکا، مراسم 14 ژوئیه با رژه دانشجویان دانشکده نظامی مشهور آمریکا وست پوینت آغاز شد. دانشکده نظامی کمراه با دانشکده نظامی مشهور فرانسه سنسیر 200 سال تأسیس خود را جشن می گیرند. رژه افراد آتش نشانی شهر نیویورک که در 11 سپتامبر گذشته بیش از 340 همکار خود را در فرو ریختن دو برج تجارت جهانی در این شهر از دست دادند، با تشویق هزاران تن از مردم فرانسه و توریست های روبرو شد که برای تماشای مراسم رژه در پیاده روهای خیابان شانزلیزه صف کشیده بودند. برای مراسم سنتی روز 14 ژوئیه امسال تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده بود که این امر باعث شد جان ریاست جمهوری فرانسه هنگامی که مشغول ساندیدن از نیروهای نظامی در میدان اتوال پاریس بود نجات یابد. در این زمان یک مرد جوان که در حوالی میدان اتوال در میان مردم قرار داشت تفنگی را که در یک کیف حمل گیتار پنهان کرده بود در دست گرفت و تیری را به سوی رئیس جمهوری فرانسه شلیک کرد. بر اثر فریاد مردم و حضور نیروهای پلیس با لباس‌های شخصی، ماموران موفق شدند جوان 25 ساله را بازداشت کنند. به گفته سخنگوی پلیس، جوان 25 ساله عضو گروه‌های راست افراطی نئونازی فرانسه است. نام او ماکسیم برونری و متولد 21 ماه می سال 1977 در شهر اوری در حومه پاریس است. به گفته سخنگوی پلیس، زمانی که ژاک شیراک سوار بر یک جیپ نظامی همراه با فرمانده کل ستاد ارتش فرانسه از نیروهای نظامی سان می‌دید، مرد جوان تلاش کرد با شلیک گلوله‌ای او را هدف قرار داد، ولی مردم به او حمله کردند و موفق شدند سلاح را از دستش خارج سازند تا دو مأمور پلیس بتوانند به دست‌های او دستبند بزنند. در حال حاضر مأموران پلیس جنایی فرانسه سرگرم بازجویی از جوان 25 ساله هستند تا دلایل این اقدام تروریستی او را بدانند. از سوی دیگر ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه که پس از مراسم رژه در باغ کاخ الیزه گاردن پارتی با بیش از 6000 میهمان برگزار می‌کند، در کنفرانس مطبوعاتی رادیو تلویزیونی سنتی نیز شرکت کرد و به مردم فرانسه اطمینان داد وعده‌های انتخاباتی خود را طی 5 سال آینده عملی خواهد ساخت. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
از روز جمعه کدی از ژاندارم‌های مراکشی ناگهان به جزیره لیل که اسپانیایی‌ها آن را پرخیل می‌خوانند وارد شدند و در آنجا اردوگاهی را برپا کردند، این اقدام احتمال برخورد نظامی دو کشور را پیش آورده است. مقامات مراکش می‌گویند اقدام آنها برای مقابله با تروریسم صورت گرفته است. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
همزمان با آغاز مراسم باشکوه ازدواج ملک محمد ششم پادشاه مراکش، 8 ژاندارم این کشور به طور ناگهانی به جزیره پرخیل که عرب از آن با نام لیل یاد می‌کنند حمله برده و با برافراشتن دو پرچم آن را به تسخیر خود درآوردند. شنبه بعد از ظهر دولت اسپانیا که تخلیه فوری این جزیره را که از سال 1581 میلادی به این کشور تعلق دارد خواستار شده بود، چند کشتی جنگی خود را به آبهای اطراف این جزیره ارسال داشت. سخنگوی دولت مغرب در گفتگوی با خبرنگاران بر حاکمیت مراکش بر این جزایر تأکید کرد و گفت ما به هیچ وجه قصد عقب نشینی نداریم. میانجیگری رومانو پرودی رئیس کمیسیون اروپایی نیز که با نخست وزیر مراکش عبدالرحمن یوسفی گفتگو داشت تا کنون به نتیجه نرسیده است. وزیر خارجه جدید اسپانیا خانم آنا د پالاسیو که 48 ساعت قبل از آغاز این بحران به این سمت منصوب شده بود، گفت با وجود اینکه تصمیم مراکش مبنی بر اشغال پرخیل نگران کننده و غیر قابل توجیه است، ما در حال حاضر به هیچ وجه قصد نداریم در سیاست دوستانه خود در قبال این کشور تغییری بدهیم. دولت مراکش علاوه بر حاکمیت بر جزیره لیل، مدعی حاکمیت بر چند جزیره کوچک دیگر و شهرهای ملیلا و سئوتا نیز میباشد. تنش در روابط اسپانیا و مغرب در ماه اکتبر سال گذشته میلادی با فراخواندن سفیر رباط در مادرید از سوی دولت مغرب در اعتراض به قانون جدید مهاجرت در اسپانیا و سید کشتی‌های اسپانیایی در آب‌های این کشور آفریقایی آغاز شد. تصمیم مراکش مبنی بر اشغال نظامی جزیره پرخیل همزمان با توافق دولت‌های اسپانیا و بریتانیا بر حاکمیت مشترک بر جبل الطارق انجام می‌گیرد. پس از 3 قرن اختلاف و گفتگو، دولت‌های مادرید و لندن گویا بالاخره به راه حلی در مورد حاکمیت جبل الطارق دست یافتند و مراکش نیز به گفته مفسرین اسپانیایی قصد دارد با فشار بر دولت اسپانیا در مورد این جزیره و سئوتا ملیا نیز به راه حل مشابهی دست یابد. رهبر جامعه مسلمانان شهر سئوتا عبدالسلام بخاری در ضمن محکوم ساختن اشغال جزیره لیل که نامسکون بوده و تنها 150 متر مربع مساحت دارد میگوید این اقدام دولت رباط نشان از ضعف مغرب در حل مسائل و مشکلات درونی خود دارد. مسلمانان سئوتا به گفته عبدالسلام بخاری اسپانیایی هستند و تنها به پادشاه این کشور خوان کارلوس اعلام وفاداری کردند و با قاطعیت هر گونه ادعای حاکمیت مغرب بر این شهر، بر ملیلا و بر جزایر پرخیل و اری را رد می کنند.
احمد رفعت از روم گزارش می داد. معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان در مورد پیامدهای عملی نشدن وعده کمک‌های مالی بین‌المللی به افغانستان هشدار داده است و می‌گوید نرساندن این کمک‌ها می‌تواند تحولات مثبت ماه‌های گذشته را با خطر مواجه کند. از سوی دیگر امروز سازمان بهداشت جهانی در مورد شیوع بیماری وبا در کابل هشدار داده است. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این مورد.
نایجل فیشر معاون نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان هشدار داد که در صورتی که جامعه بین‌المللی وعده‌های کمک مالی به افغانستان را عملی نکند، این کشور بار دیگر در هرج و مرج فرو خواهد رفت. آقای فیشر که به تازگی از کنفرانس افغانستان سازمان ملل در ژنو بازگشته است، گفت که کشورهای اهدا کننده کمک وعده کردند که در عرض 5 سال آینده بیشتر مبلغ 4,500,000,000 دلاری را که در کنفرانس توکیو برای کمک به افغانستان تعیین شده بود بپردازند. با این حال، به گفته نایجل فیشر، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان، در 3 ماه آینده به مبلغ 397 میلیون دلار برای اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده نیاز است. آقای فیشر هشدار داد که دولت حامد کرزای پول کافی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت فراتر از ماه اوت ندارد و در حال حاضر برخی از پروژه‌های مهمی چون ساخت راه‌ها و جاده‌سازی معلق مانده است. معاون نماینده سازمان ملل در امور افغانستان گفت که از زمان سقوط طالبان تا کنون افغانستان شاهد تحولات مثبتی چون حضور 3 میلیون کودک در کلاس‌های درس و نیز افزایش ذخیره‌های غذایی بوده است، اما وی هشدار داد که تغییرات مثبت در خطر است مگر اینکه سرمایه‌گذاری‌های خارجی ادامه یابد. سرمایه‌گذاری برای بهبود امنیت در روند سیاسی، در اصلاحات اداری، برابری جنسی، حقوق بشر و امور اقتصادی و اجتماعی. از سوی دیگر روز یک شنبه سازمان بهداشت جهانی نسبت به شیوع بیماری وبا در کابل پایتخت افغانستان هشدار داد. به گفته سخنگوی سازمان بهداشت جهانی تا کنون 3 نفر به خاطر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند و حدود 6,000 نفر نیز در بیمارستان‌ها بستری شدند. مقامات بهداشتی افغانستان و نیز سازمان بهداشت جهانی اقدامات فوری را برای جلوگیری از شیوع وبا در کابل آغاز کردند و قرار است که برنامه‌ای نیز برای آشنایی مردم با این بیماری آغاز شود. سخنگوی سازمان بهداشت جهانی گفته است اگر اقدامات پیشگیرانه فوراً اجرا نشود، بیماری وبا خیلی زود گسترش می‌یابد. به گفته وی کابل با مشکلات جدی در زمینه امور بهداشتی و آب مواجه است.
هشدار سازمان بهداشت جهانی در مورد شیوع بیماری وبا در کابل. گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. در عراق 44مین سال سرنگونی نظام سلطنتی و کودتای 1958 عبدالکریم قاسم با تعطیل مؤسسات دولتی و تزیین خیابانها و اماکن عمومی جشن گرفته شد. دولت عراق در حال سالگرد کودتای 14 ژوئیه را جشن می‌گیرد که آمریکا زمینه را برای سرنگونی رژیم صدام حسین فراهم می‌کند و بحث روابط عراق با همسایگانش مطرح است. در همین حال محمد جواد ظریف از معاونان وزارت خارجه ایران دیروز مسائل موجود میان دو کشور را در بغداد با ناجی صبری وزیر خارجه عراق مورد بحث قرار داد. علیرضا طاهری و روابط ایران و عراق.
به گزارش اینا، خبرگزاری دولتی عراق، تهران و بغداد به نشانه حسنیت اجرای برنامه بازگشت داوطلبانه اتباع دو کشور به زادگاه‌هایشان را آغاز کردند. سرآغاز اجرای این برنامه اجازه بازگشت دادن به 125 ایرانی به ایران بود. این عده در گیرودار جنگ طولانی و پرکشتار عراق و ایران از زادگاه‌هایشان به عراق گریخته بودند. 125 ایرانی یاد شده زیر نظر سازمان پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد از مرز شلمچه در نزدیکی بندر بصره در عراق گذشتند و به خاک ایران گام نهادند. ایران و عراق 3 هفته پیش در پی دیدار یک کمیسیون مشترک در بغداد بر سر جدول زمانی اجرای برنامه بازگشت اتباعشان به توافق رسیدند. بنابراین توافق دو طرف باید فهرستی از پناهندگان ایرانی و عراقی که درگیر و دار جنگ 1980 تا 1988 میلادی به این یا آن سوی مرز ایران و عراق گریختند فراهم آورند. ناجی صبری وزیر خارجه عراق به محمد جواد ظریف معاون وزارت خارجه ایران گفت بغداد از راه رفع فراگیر اختلافاتش با تهران در پی ایجاد روابط همجواری حسنه با جمهوری اسلامی است. محمد جواد ظریف نیز متقابلا گفت که جمهوری اسلامی به گسترش روابط با عراق در تمام زمینه‌ها جدا علاقه‌مند است. ایران و عراق هر چند گاه یک بار بقایای جنازه‌های سربازان کشته شده در جنگ 8 سالشان با یکدیگر را مبادله می‌کنند. اما 14 سال پس از پایان این جنگ هنوز پیمان صلحی میان تهران و بغداد امضا نشده است. جنگ 8 ساله ایران و عراق نزدیک به 1 میلیون کشته و صدها میلیارد دلار خسارت بر جای نهاد. دو اختلاف عمده تهران و بغداد، یکی بر سر اسیران جنگی و دیگر حضور نیروهای مخالف دو دولت در ایران و عراق است. گفتگوهای محمد جواد ظریف معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی با میزبانش ناجی صبری با اخطارهای اودی پسر بزرگ صدام حسین به ایران همزمان شده است. اودی حسین به رهبران جمهوری اسلامی اخطار کرد که در اقدامات خصومت‌بار بر ضد عراق مشارکت نکنند. اودی حسین همچنین بدون پرداختن به جزئیات گفت حتی 1 وجب از خاک عراق بخشی از قلمرو جمهوری اسلامی نخواهد شد. اودی ماموران جمهوری اسلامی را به مشارکت در سوء قصد 6 سال پیش به جانش مسئول می‌داند. همزمان به گزارش خبرگزاری دولتی عراق محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران از تسلیت‌گویی صدام حسین به مناسبت زلزله مرگبار ماه گذشته در ایران سپاسگزاری کرده است. به نوشته اینا محمد خاتمی در پیامی به صدام حسین گفته است که حرف‌های شما مردم مصیبت دیده ایران را تسکین داد و شما در یاد مردم ایران خواهید ماند.
روابط ایران و عراق در گزارش از علیرضا طاهری. پس از انتقادهای شدید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از نحوه فعالیت وزارت خارجه این کشور، صحبت از احتمال برکناری ایگور ایوانوف وزیر خارجه از سمت خود می شود. همکار ما مانی کسروی در این زمینه گزارشی دارد.
پایگاه خبری و اینترنتی لنتارو به نقل از مقامات کرملین گزارش داد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 1 روز پس از انتقاد شدید از وزارت امور خارجه این کشور در حال بررسی برکناری ایگور ایوانوف وزیر امور خارجه روسیه است. این پایگاه اینترنتی به نقل از منابع داخل کرملین و مقامات حزب یابلوکو افسود پوتین میتواند گریگوری یولینسکی سیاستمدار اصلاح طلب طرفدار غرب را که رهبر حزب یابلوکاست به عنوان جانشین ایوانوف انتخاب کند. رئیس جمهور روسیه با حضور در جمع کارکنان وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرد که دوران جنگ سرد به پایان رسیده و کشورهای جهان خواهان گسترش روابط خود با روسیه هستند، اما وزارت امور خارجه اقدامات لازم را در این جهت به عمل نمی آورد. پوتین با نکوهش دیپلمات‌های روسی آنان را متهم به عدم موفقیت در توسعه روابط دوستانه با رسانه‌های جمعی غرب و بازنده بودن در بازی روابط عمومی بین‌المللی کرد. پوتین عدم وجود دیپلمات‌های با کفایت در روسیه را تقریح کرد و این عامل را عمدتاً ناشی از عدم موفقیت وزارت امور خارجه روسیه در فراهم آوردن انگیزه‌های مناسب کاری برای کارکنانش دانست. از زمان به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین در سال 2000 این برای اولین بار است که این وزارتخانه مورد انتقاد شدید رئیس جمهور روسیه قرار می‌گیرد. ایگور ایوانوف از سپتامبر سال 1998 وزیر امور خارجه روسیه بوده و یکی از آخرین مقامات ارشد باقی مانده از کابینه سابق بوریس یلتسین در دولت پوتین است.
مانی کسروی گزارش می‌داد. آگوست هانینگ رئیس سازمان اطلاعات و امنیت آلمان در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه ورلد ام زوتون گفته است که همینک بیش از 5000 نفر از افراد وابسته به القاعده و طالبان در افغانستان و پاکستانند و او بر این باور است که اسامه بن لادن همچنان زنده است. شهرام میریان نگاهی دارد به مصاحبه این هفته‌نامه با وزیر رئیس سازمان اطلاعات آلمان.
در حالی که بر اثر یک سوءقصد در شمال پاکستان 12 جهانگرد از جمله 7 آلمانی جراحاتی برداشتند، آگوست هنینگ رئیس سازمان اطلاعات آلمان در یک مصاحبه اختصاصی با هفته‌نامه ولتام زونتاگ تروریسم جهانی را دشمن شماره یک امروز جهانیان به حساب می‌آورد و می‌گوید بر اساس اطلاعات به دست آمده اسامه بن لادن هنوز زنده است و در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان به سر می‌برد. این تروریست همچنان به عنوان یک چهره نمادین سازمان القاعده مطرح است. از جمله مهمترین عملیات خرابکارانه بن لادن فاجعه 11 سپتامبر است که بقیده رئیس سازمان اطلاعات آلمان این کار با توافق بن لادن تحقق پذیرفته، ولی خاطر نشان می‌کند که رهبر القاعده از جزئیات اجرای طرح خبر نداشته است. آگوست هانینگ مخارج پدید آمدن فاجعه 11 سپتامبر را 1,000,000 دلار برآورد می‌کند و می‌گوید ظواهری معاون بن لادن مغز متفکر سازمان القاعده است و می‌افزاید اگرچه مراکز آموزشی و ساختار زیربنایی این سازمان تروریستی توسط نیروهای آمریکا در افغانستان به کلی منهدم شده است، ولی اعضای باقی مانده این سازمان خود را آماده می‌سازند تا ساختار نوینی پایه‌ریزی کنند. آگوست هانینگ رئیس سازمان اطلاعات آلمان در مصاحبه با ولتام زونتاگ همچنین می‌گوید در حال حاضر در افغانستان و پاکستان بیش از 5,000 تن از افراد وابسته به سازمان القاعده و طالبان کمین کردند. این سازمان در دیگر کشورهای جهان هم هوادارانی دارد که در اختفاء به سر می‌برند. اینها در محل اختفای خود در حال سامان دادن برنامه‌های تازه خرابکارانند. از این رو باید نگذاشت که این عملیات تحقق پذیرد. رئیس سازمان اطلاعات آلمان تجدید سازمان و زمینه‌سازی اعمال تازه تروریستی را در شکست بن لادن در افغانستان جستجو می‌کند و یادآور می‌شود که این تروریست قصد دارد با عملیات بعدی انتقام شکست خود را بگیرد. به این خاطر کشورهای اروپایی از جمله آلمان در تیررس عملیات خرابکارانه سازمان القاعده قرار دارد. انفجار در عبادتگاه یهودیان در جزیره تونسی جربا را آگوست هانینگ پیش‌درآمد عملیات بزرگتری قلمداد می‌کند. در این عملیات که 3 ماه پیش به وقوع پیوست 14 جهانگرد آلمانی کشته شدند. رئیس سازمان اطلاعات آلمان سپس موضوع پیکار علیه تروریسم جهانی را پیش می‌کشد و می‌گوید برای اولین بار کشورهای عضو پیمان ناتو وارد کارزاری شدند که طرفشان یک کشور خاص نیست، بلکه تروریست‌هایی است که در سطح جهان پراکنده‌اند. از این رو برای پیکار با خرابکاران بین‌المللی تغییراتی در سازمان اطلاعات آلمان پدید آمده که به این سازمان امکان می‌دهد بهتر عمل کند.
یک معلم تبتی که قدیمی‌ترین زندانی چین به شمار می‌آید، بعد از آزادی به دلیل بیماری برای معالجه راهی آمریکا شده است. تاناک سانگ پو بیشتر 40 سال گذشته را در زندان‌های چین گذراند. گناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
یک معلم تبتی که گفته می‌شود قدیمی‌ترین زندانی سیاسی چین است، امروز برای مداوای بیماری قلبی خود وارد ایالات متحده آمریکا شد. تاناک جیگمه سانگ پو 74 ساله در ماه مارس به خاطر بیماری از زندان آزاد شد. وی بیشتر 40 سال گذشته را در زندان‌های چین گذرانده است. آقای سانگ پو نخستین بار در سال‌های 1960 زندانی شد و آخرین حکم زندان برای وی در سال 1983 صادر شد. دولت چین تاناک جیگمه سانگ پو را به خاطر تبلیغات ضد انقلابی و تحریک افکار عمومی به زندان محکوم کرده بود. آخرین حکم زندان وی دو بار به خاطر فعالیت‌های سیاسی‌اش تمدید شد. از جمله سازماندهی تظاهرات ضد اشغال تبت توسط چین و نیز اینکه در سال 1991 هنگام بازدید یک هیئت سوئیسی از زندان وی شعار تبت را آزاد کنید را سر داد. در ماه‌های گذشته مقامات چینی چند تن از زندانیان سیاسی تبتی را آزاد کردند. با این حال سازمان‌های ناظر حقوق بشر می‌گویند که هنوز بیش از 100 زندانی تبتی که بیشتر آنها را راهبان بودایی تشکیل می‌دهند در زندان‌های چین به سر می‌برند. چین کمونیست در سال 1951 تبت را زیر کنترل خود درآورد. دالای لاما رهبر مذهبی تبت در سال 1959 این کشور را به مقصد هند ترک کرد. دالای لاما بارها تاکید کرده است که وی تنها خواستار خودمختاری بیشتر برای تبت و نه استقلال است. وی همچنین برای گفتگو با مقامات چینی ابراز آمادگی کرده است، اما مقامات چینی وی را به نداشتن صداقت و دورویی متهم کرده است.
شنوندگان عزیز، با گزارش گلناز اسفندیاری میرسیم به مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی.
در مراسم سال روز انقلاب فرانسه و روز ملی این کشور، ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه از یک سوء قصد جان سالم به در برد. بنابر گزارش‌های رسیده، آقای شیراک در حالی که بر خودرو روباز مشغول ساندیدن از نیروهای ارتش فرانسه در میدان اتوال پاریس بود، ناگهان یک جوان 25 ساله فرانسوی اسلحه‌ای را از جلد یک گیتار بیرون کشید و به سوی رئیس جمهوری شلیک کرد. گفته می‌شود که گلوله شلیک شده به کسی اصابت نکرده و بلافاصله ضارب خلع سلاح و بازداشت شده است. پلیس فرانسه اعلام کرد ضارب از اعضای گروه‌های نئونازی است. در انتخابات ریاست جمهوری اخیر فرانسه با حذف لیونل جوسپن نماینده سوسیالیست‌ها از دور اول انتخابات، ژان ماری لوپن رهبر راست‌های افراطی این کشور به دور دوم راه یافت و تنها رقیب ژاک شیراک رهبر گلیست‌ها حزب راست میانه این کشور شد که نتیجه انتخابات دور دوم پیروزی 82% شیراک بر لوپن بود. در افغانستان در اثر شلیک راکت به یک خودرو نظامی افغان 4 سرباز افغان کشته و 6 نفر دیگر مجروح شدند. این خودرو در حالی مورد حمله 2 راکت قرار گرفت که سربازان گشت افغان را در منطقه کویری جنوب این کشور حمل می کرد. مبدأ شلیک راکت ها نامشخص توصیف شده است. در هند، علی‌رغم اتهام‌های هند علیه پاکستان، دولت پاکستان حمله خونین اسلام‌گرایان مسلمان کشمیری به هندوها در کشمیر را محکوم کرد. روز گذشته افراد مسلح مسلمان کشمیری به ساکنان هندوی محله فقیرنشین در شهر جامو، مرکز زمستانی ایالت جامو و کشمیر که تحت کنترل هند است، حمله کردند و با پرتاب نارنجک به سوی مردم و شلیک پراکنده رگبار مسلسل 27 تن از ساکنان این محله را کشتند و بیش از 30 نفر دیگر را زخمی کردند. دولت هند پاکستان را مسئول این حادثه اعلام کرده، اما دولت پاکستان امروز با انتشار بیانیه‌ای حادثه مذکور را یک اقدام تروریستی خواند که هدف آن تشدید تنش بین دو کشور هند و پاکستان بوده است. منطقه کشمیر طی 50 سال گذشته انگیزه 2 جنگ خونین بین هند و پاکستان بوده است که طی 6 ماه گذشته نیز با آرایش 1 میلیون نیروی نظامی در مرزهای مشترک کشمیر، دو کشور نگرانی‌هایی را در منطقه و جهان برانگیختند. در کره جنوبی تظاهرات ضد آمریکایی منجر به آتش زدن پرچم آمریکا و تکرار شعارهای ضد نظامیان آمریکا در این کشور شد. گزارش‌ها حاکی است که 1000 تن از فعالان دانشجویی و جوانان کره جنوبی امروز در نزدیکی یک پایگاه ارتش آمریکا در حومه شمالی سئول، پایتخت این کشور، دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند و خواستار تحویل دادن سربازان آمریکایی شدند که گفته می‌شود 1 ماه پیش در اثر تصادف خودروشان با 2 دختر نوجوان کره جنوبی باعث مرگ آنها شدند. تظاهرکنندگان قصد ارائه دادن درخواستنامه خود در این زمینه به فرماندهان پایگاه ارتش آمریکا بودند، اما با ممانعت پلیس ضد شورش کره جنوبی روبرو شدند. در پی تظاهرات ضد آمریکایی مشابهی که طی 1 ماه گذشته در کره جنوبی روی داد، ارتش آمریکا اعلام کرد پرونده‌ای را علیه سربازان متهم به قتل غیرعمد 2 دختر نوجوان مذکور تهیه کرده است. در ایران، عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی برخورد دستگاه قضایی با مطبوعات را مخالف قانون اساسی توصیف کرد. طی 3 روز گذشته محافل مطبوعاتی ایران توقیف روزنامه آزاد را برخورد تبعیض‌آمیز دستگاه قضایی با مطبوعات توصیف کردند. بنابراین انتقادها در حالی روزنامه آزاد توقیف شده که همزمان به بیانیه آیت الله طاهری در روزنامه‌های محافظه‌کاری چون رسالت و کیهان نیز پرداخته شده بود. امروز سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در گفتگوی مطبوعاتی در تهران با تأیید انتقادها به این برخورد دستگاه قضایی گفت این برخورد تبعیض‌آمیز مخالف قانون اساسی است. سخنگوی دولت همچنین کاهش میزان محبوبیت دولت خاتمی در ایران را تأیید کرد و گفت هرچند برخی نظرسنجی‌ها حکایت از این دارد که امیدواری مردم به دولت در حال کاهش است، ولی مخالفین اصلاحات در کشور نباید این تصور باطل را داشته باشند که اگر دولت شکست بخورد مردم از اصلاحات روی برمیگردانند. و جامعه روحانیت مبارز تهران با انتشار بیانیه‌ای از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مقابل آیت الله طاهری امام جمعه با نفوذ اصفهان حمایت کرد. جامعه روحانیت مبارز تهران که در برگیرنده عده‌ای از با نفوذترین روحانیون محافظه‌کار حکومت مانند رفسنجانی، جنتی، یزدی، ناطق نوری و مهدوی کنی است، در این بیانیه با تأیید محتوای پاسخنامه آیت الله خامنه‌ای با آیت الله طاهری نوشته است: وقت آن رسیده که عناصر و جریان‌های متعهد با موضع‌گیری صریح راه خود را از عناصر و جریان‌های منحرف جدا کنند تا ملت تکلیف خود را با آنها روشن کند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخنامه با آیت الله طاهری از جمله نوشت: مردم برخلاف تحلیل تعدادی انگوش شمار اشخاص مغرض یا فریب خورده پشتیبان نیرومند انقلاب و اسلام و امامند. آیت الله طاهری امام جمعه با نفوذ اصفهان در بیانیه‌ای که هفته پیش منتشر کرد، مراکز اصلی قدرت جمهوری اسلامی را سخت به باد انتقاد گرفت و از امامت جمعه استعفا داد. یک روز پس از انتشار بیانیه شدید اللحن آیت الله طاهری، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در اطلاعیه هر گونه پرداختن له یا علیه این بیانیه در مطبوعات را ممنوع اعلام کرد.
شنوندگان عزیز، و مشروع آخرین خبرها را میتونید از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به بیانیه مطبوعاتی روز جمعه جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا که خطاب به مردم ایران گفته بود اگر به مردم حق انتخاب داده شود آنها آزادی را برخواهند گزید، گفته است این سخنان مداخله در امور داخلی ایران و شیوه منسوخ و پوسیده واشنگتن بر محور ایجاد شکاف میان ملت و دولت ایران است. علیرضا طاهری و واکنش ایران به بیانیه رئیس جمهوری آمریکا.
حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه مطبوعاتی پرزیدنت جورج دبلیو بوش همچنین گفت تاکتیک سیاسی مسئولان آمریکا فرصت طلبی از تحولات عادی و رو به پیشرفت ایران و در تداوم خصومت با ملت ایران بوده و حاکی از فقدان درک صحیح از جهتگیری و ریشه های حرکت اصلاحی مردم ایران است. حمیدرضا آصفی می افزاید گفته های پرزیدنت بوش نشانگر دوگانگی روزافزون در هیئت حاکمه آمریکاست. آقای آصفی درباره این دوگانگی توضیح بیشتری نداد، اما به نظر می رسد که منظور او از یک سو بیانیه مطبوعاتی خالی از تهدید رئیس جمهوری آمریکا خطاب به مردم ایران و از سوی دیگر جای دادن جمهوری اسلامی ایران در محور شرارت است. در حالی که پرزیدنت بوش در بیانیه اخیرش به روشنی کوشیده است تا حساب مردم ایران را از حساب محافظه‌کارانی که به گفته او فرمان روایان واقعی ایرانند جدا سازد. از سوی دیگر مصطفی تاج‌زاده معاون سابق سیاسی وزارت کشور و از چهره‌های شاخص اصلاح‌گرا به رغم هواداری رئیس جمهوری آمریکا از اصلاحات در ایران به روزنامه نوروز گفته است بزرگترین خدمت رئیس جمهوری آمریکا به اصلاح‌گرایان این است که در امور داخلی ملت بزرگ ایران مطلقاً دخالت نکند. پرزیدنت بوش در بیانیه مطبوعاتی جمعه گذشته‌اش گفته است ما در سراسر تاریخ قدرت یک اندیشه ساده را دیده ایم. به مردم اگر حق انتخاب داده شود، آنها آزادی را برخواهند گزید. آنچنان که در چند روز گذشته شاهد بوده ایم، مردم ایران خواهان همان آزادی ها، حقوق بشر و فرصت های مردمان دیگر در سراسر جهانند. حکومت ایران باید به امیدواری های مردم ایران توجه کند. پرزیدنت جورج واکر بوش ادامه می دهد در دو دور اخیر انتخابات ریاست جمهوری و تقریبا در یک دوجین انتخابات پارلمانی و محلی اکثریت عظیم مردم ایران به اصلاحات سیاسی و اقتصادی رأی دادند. با این حال مردم نامنتخبی که فرمان روایان واقعی ایرانند به صدای مردم گوش ندادند. در ایران سیاست‌های ویرانگر و سازش‌ناپذیر پا بر جای مانده و در زندگی روزگذر مردم دگرگونی‌های بسیار ناچیزی پدید آمده است. دانشجویان، روزنامه‌نگاران و نمایندگان مجلس در ایران به دلیل هواداری از اصلاحات یا انتقاد از نظام حاکم همچنان بازداشت می‌شوند، زیر فشارهای هراس‌انگیز جای می‌گیرند و حقوقشان نقض می‌شود. نشریات مستقل را در ایران سرکوبی می‌کنند و دانشجویان و کارآزمودگان ایرانی در برابر طیف دوگانه فرصت اشتغال بسیار ناچیز و محدودیت‌های بسیار در زمینه آزادی‌هایشان همچنان جستجو در پی فرصت‌های اشتغال در خارج را به یاری رساندن در ساختن آینده ایران در درون خود ایران ترجیح می‌دهند. همزمان اعضای نظام حاکم و خانواده‌هایشان در حالی که منافعی نامنصفانه را درو می‌کنند بر سر راه اصلاحات مانع می‌تراشند. رئیس جمهوری آمریکا می‌افزاید ایران سرزمینی باستانی و زادگاه فرهنگی سربلند با میراث غنی آموزش و پیشرفت است. بر سر آینده ایران مردم ایران تصمیم خواهند گرفت. همکنون مردم ایران درگیر پرسش‌های دشوار درباره چگونه ساختن جامعه‌ای مدرن و در خور قرن 21مند. جامعه‌ای که همزمان هم مسلمان است، هم شکوفا و پیشرو و هم آزاد. دوستی مردم ایران و مردم آمریکا سابقه‌ای دیرینه دارد. پرزیدنت جورج واکر بوش در پایان یادآوری می‌کند مردم ایران همچنان که به سوی آینده‌ای برخوردار از آزادی بیشتر و مدارای بیشتر پیش می‌روند، دوستی بهتر از ایالات متحده آمریکا نخواهند داشت.
واکنش وزارت خارجه ایران به بیانیه مطبوعاتی روز جمعه رئیس جمهوری آمریکا.
برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش ها، گفتگوها و بررسی ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه هایی درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی. 16 متر 17835 15515 و 15525 کیلوهرتز. 31 متر 9510 کیلوهرتز.
به تازگی در شبکه اینترنت سایت خبری دیگری از ایران به کار افتاده است. این سایت به سعید حجاریان، چهره سرشناس اصلاح طلب، تعلق دارد با عنوان امروز. سعید حجاریان پیش از این صاحب امتیاز روزنامه صبح امروز بود که در توقیف ناگهانی مطبوعات در بهار سال 79 به دستور قوه قضاییه بسته شد. پس از تعطیلی شمار زیادی از مطبوعات، تمایل فزاینده‌ای به سوی انتشار اخبار و تحلیل‌ها در شبکه اینترنت به وجود آمده است. مهدی خلجی گزارشی دارد در معرفی سایت خبری سعید حجاریان.
سایت خبری امروز از پایگاه‌های تازه اینترنتی است که به دلیل هویت سیاسی خود توانسته به سرعت در میان کاربران اینترنتی علاقمند به مسائل سیاسی ایران جای خود را باز کند. این سایت از آن سعید حجاریان است، کسی که به عنوان نظریه پرداز اصلاحات در ایران شهرت دارد. یک بار از زیر سایه تروری که مردان مخالف اصلاحات بر سرش افکنده بودند گریخته و همچنین روزنامه‌اش به نام صبح امروز بیش از 2 سال است که بسته شده است. لوگو یا سرکلیشه این سایت عیناً همان سرکلیشه روزنامه صبح امروز است، بدون کلمه صبح، گردانندگان این سایت نیز بیشتر همان کسانی هستند که قبلاً با سعید حجاریان در روزنامه صبح امروز همکاری می‌کردند. سعید حجاریان در مقاله‌ای که برای گشایش سایت خود نوشته، شعار ندانستن حق مردم است را انتخاب کرده است. شعار روزنامه صبح امروز دانستن حق مردم است بود. سعید حجاریان در مقاله خود نوشته در نظام‌های توتالیتر یا تمامیت خواه تلاش می‌کنند اطلاعات و اخبار را آنگونه که دلشان می‌خواهد به مردم بدهند و به نوعی انسان‌ها را دستاموز خود کنند. به همین دلیل است که باید گفت ندانستن حق مردم است، یعنی مردم حق دارند در برابر تبلیغات حکومتی مقاومت کنند و آن را نشنوند یا نپذیرند. این سایت که خود را در خدمت جمهوری اسلامی و تقویت بنیانهای آن معرفی کرده است، اخباری را منتشر می کند که گاه در روزنامه های اصلاح طلب به دلایل سیاسی منتشر نمی شود. برای نمونه روزنامه ها به دستور دبیرخانه شورای امنیت ملی از نوشتن مطالبی به نفع یا علیه نامه استعفای آیت الله طاهری اصفهانی امام جمعه مستعفی اصفهان منع شدند. اما این سایت متن کامل این نامه را به دستخط خود آیت الله طاهری منتشر کرده و بازتابهای آن را نیز پوشش داده است. از جمله نوشته است سید محمد خاتمی رئیس جمهوری از وارد شدن علنی به ماجرای استعفای آیت الله طاهری امام جمعه اصفهان خودداری کرده است. به نوشته سایت خبری امروز آقای خاتمی به اصرار برخی از مقامات کشور که خواستار آن بودند تا به نوعی در سخنان خود علیه امام جمعه اصفهان موضع بگیرد تن در نداده است. خاتمی پس از صدور نامه آیت الله طاهری به سایر مقامات کشور توصیه کرده بود در پاسخگویی به او جانب احتیاط را رعایت کرده و ضمن پذیرش انتقادات او برای ادامه کار وی در سمت امامت جمعه اصفهان اصرار کنند. سایت خبری امروز افسوده سید محمد خاتمی در جریان صدور اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در مورد ممنوعیت چاپ مطلب در مورد استعفای آیت الله طاهری قرار نداشته است. همچنین این سایت خبر داده که هیئت وزیران از استعفای آیت الله طاهری ابراز تأسف کردند و در این حال مرتضی حاجی، بیژن نامدار زنگنه، زهرا شجاعی و علی شمخانی از اعضای دولت آقای خاتمی خواستار آن شدند که حاکمیت نظرات آیت الله طاهری را بررسی کند و ایشان را دوباره به مجموعه نظام برگرداند. از دیگر اخبار سایت امروز خبر آزادی سعید عسکر ضارب سعید حجاریان و فعالیت مطبوعاتی او به عنوان سردبیر مجله خواص است. روزنامه ها هم نوشته بودند که در جریان تجمع های 18 تیر امسال در خیابان انقلاب سعید عسکر دیده شده است. خبرگزاری ها و روزنامه ها عکس او را در این تجمع ها منتشر کردند. سعید عسکر در دادگاه به 15 سال زندان محکوم شده بود. همچنین سایت خبری امروز نام شمار زیادی از کتاب‌ها را آورده که زیر ذره‌بین قوه قضاییه قرار گرفتند و در آستانه توقیف قرار دارند. سایت امروز که شمار این فهرست را 300 کتاب اعلام کرده، یادآور شده که این کتاب‌ها در 4 زمینه ادبیات، زنان، اندیشه دینی و فقه، دوم خرداد و خاتمی هستند. پیوستن روزنامه‌نگاران سیاسی و شخصیت‌های شناخته شده به اینترنت نشان دهنده نفوذ فزاینده اینترنت در مخاطبان ایرانی است. رسانه‌ای که فارغ از بیم توقف و توقیف می‌تواند آزادانه متاع خود را عرضه کند و عرصه‌ای آزاد برای ارتباط دوسویه با مخاطب فراهم آورد. شاید هیچ رسانه‌ای تا کنون این اندازه هویت آزادانه و مرزگریزی نداشته است. به همین دلیل است که تنها رسانه‌ای که بیشتر از همه از چنگ کنترل‌های حکومت‌ها گریخته و در دیواره محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها ترک انداخته اینترنت است. به این معنا اینترنت را شاید بتوان مهمترین تهدید کننده سیاست‌های فرهنگی و تبلیغاتی کشورهای مخالف آزادی بیان دانست.
مهدی خلجی سایت خبری امروز متعلق به سعید حجاریان را در شبکه اینترنت معرفی می‌کرد. در ادامه محکومیت روشنفکران، وکلا، روزنامه‌نگاران و استادان دانشگاه در ایران به زندان، محمد تقی گودرزی، دبیر ائتلاف نیروهای دوم خرداد بروجرد و استاد دانشگاه، توسط شعبه پنجم دادگاه عمومی خرم‌آباد به 16 ماه حبس و 5 سال تبعید به شهرستان مراغه محکوم شده است. گلناز اسفندیاری از آقای گودرزی درباره محکومیت و اتهاماتش می‌پرسد.
آقای دکتر گودرزی، دادگاه محاکم عمومی خرم‌آباد شما را به 16 ماه حبس و 5 سال اقامت اجباری در شهرستان مراغه محکوم کرده به خاطر اتهاماتی نظیر حجو قضات و حجو انصار حزب الله و اهانت به نهادهای جمهوری اسلامی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مساحت نظام. شما واکنشتون به این حکم چی هست؟ آیا انتظار صدور چنین حکمی رو از سوی دادگاه داشتید؟
بله، با توجه به جلسات دادگاه که در خرم‌آباد تشکیل شد و در این جلسات متاسفانه خبرنگاران اونگونه که در حکم آمده حضور نداشتن، بلکه فقط خبرنگار کیهان بود و هیئت منصفه هم که تشکیل شد اکثرا از نیروهای انتخاب شده همون قاضی و دادگستری استان بودن. بنابراین با توجه به مقالاتی که نوشته بودم در روزنامه در هفته‌نامه لرستان انتظاری همچین حکم نداشتم.
تمام این اتهامات هم در رابطه با همون مقالات شما هست در هفته‌نامه لرستان، درسته؟
بله بله، برخی از این مقالات در ارتباط با ترور سعید حجاریان بود و آزادی عملی که به ضارب او یعنی سعید عسکر اعطا شد، که جالب هست در وقایع 18 تیر امسال هم همه روزنامه ها خبر دادن که سعید عسکر در حوالی دانشگاه تهران حضور داشته. بخش دیگر مقالات هم در رابطه با موانع اصلاحات بوده با زبانی بسیار ساده که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 80 تحت عنوان خاتمی چه کرد، که قاضی این مقاله من رو توهین به مجمع تشخیص و مصلحت تشخیص داده با توجه به این که من در اون مقاله دولت آقای هاشمی رو نقد کردم، یه نقد محلی در ارتباط با استان لرستان، ایشون اومده تعمیمش داده و توهین به مجمع تشخیص مصلحت نظام قلمداد کرده. همچنین مقالات و اشعاری درباره حوادث خرم‌آباد و ضرب و شتم دانشجویان تحکیم وحدت بوده. البته من در اینجا اعلام میکنم که طرف اصلی من تو این جرائم قوه قضایی است و جالب اینجاست که قاضی در صدور این حکم نوشته که شاکی معاونت محترم حوزه قضایی و این بی‌طرفی قاضی رو کاملا نفی میکنه. به همین دلیل من واقعا عاجزم که چگونه بخوام تجدید نظر درخواست بکنم با توجه به اینکه قاضی خودش وابسته به قوه قضایی است، هیچگاه نمیتونه در این زمینه بی‌طرف باشه.
پس شما میخواید چی کار کنید در رابطه با این حکم؟
من طبق اون مهلت قانونی تجدید نظر میکنم، ولی فکر نمیکنم که تجدید نظر خواهی من تأثیری داشته باشه. وکیلم حتی نتونستم انتخاب بکنم و خودم به دفاعیات پرداختم، بنابراین در تجدید نظر هم امید چندانی به تخفیف مجازات نخواهم داشت.
آقای دکتر گودرزی، شما در کنار فعالیت‌های مطبوعاتیتون در دانشگاه هم تدریس می‌کنید. آیا واکنش مثلا همکاران شما و یا دانشجویان به این حکمی که برای شما صادر شده چی بوده؟
وقتی که این حکم به من ابلاغ شده، خب کلاس‌های دانشگاه تعطیله و فعالیت‌های دانشجویی کاملاً تعطیل هست، بنابراین من هم اصراری نداشتم که این حکم رو افشا کنم به خاطر اوضاع بحرانی که در مملکت هست و گروه های فشار به دنبال بهانه هایی برای سرکوب و این قضایا هستند. ترجیح دادم که این حکم هم پنهان بمونه و به هر حال خودم رو برای پذیرش این حکم آماده کردم. من از هموطنان عزیزم خواهش میکنم اگه امکان داشته باشه وکلایی به صورت افتخاری کار من رو دنبال کنن، میخوام از طریق رادیوی شما ابلاغ بشه که چون من خودم توان گرفتن وکیل ندارم.
محمد تقی گودردی، دبیر ائتلاف نیروهای دوم خرداد بروجرد و استاد دانشگاه که به 16 ماه حبس و 5 سال تبعید به شهرستان مراغه محکوم شده است. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه تا دقایق دیگر در ساعت دوم به گزارش اقتصادی روز که در آن به دلایل آیت الله طاهری اصفهانی در مورد وضع بسیار بد اقتصادی ایران اشاره می شود و همینطور در مورد همکاری های ایران و روسیه در زمینه هم مسائل اتمی و انرژی هسته‌ای و گزارش های دیگر خواهیم پرداخت. آن موقع با هم به آهنگی با صدای بیژن مرتضوی گوش می کنیم.
شدیم از روی حقیقت بی بمونه، دل شاهده مونه، این عاشقی با مثل و با خواست خدای مهربونه، اون مالک مونه، اون مالک مونه. منت به سرم گذاشته بود یا دل سپرده بود لحظه ی دیدار، مون دوی باید کنیم قلب رو ایثار. رفتیم به در خونه یش پای نشونه، اما عاشقونه، اما عاشقونه. بی گناهی و عشق و تو چشمای تو دیدم، عاشق شدم و دل رو با سادگی قلب تو بود شرم نگاهت، دادی به من دردی که روزونی خریدم. منت به سرم گذاشته بود یا دل سپرده بود لحظه ی دیدار، دانه به عشق به ما ندایی باید بکنیم قلب رو ایثار. رفتیم به در خونه ی عشق بای نشونه، اما عاشقونه، اما عاشقونه. با دو قلب عاشق گل وفا رو بستیم، با مرتبش به پای هم نشستیم. در محفل عشق اگه جام ریا بود، با سنگ حقیقت زدیم اونو شکستیم. منت به سرم گذاشته بود یا دل سپرده بود لحظه ی دیدار، داستان به عشق به ما ندایی باید بکنیم قلب رو ایثار. رفتیم به در خونه ی عشق بای نشونه، اما عاشقونه، اما عاشقونه.
اما عاشقونه، صدای ما را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.